رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستم. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه‌های خود را پخش می‌کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 15 اردیبهشت ماه سال 93 برابر با 5 ماه می 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری، سراج جباری، بهرنگ زندی و شادیار عمرانی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگو با سیمین فهندش پیرامون تخریب گورستان بهایان را می‌شنوید. گفتگو با شهروندان در ایران بخش دیگری از برنامه ماست. سپس برنامه ریتم را میشنوید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با فعالین جنبش کارگری است. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، با درودهای گرم، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون می‌کنیم. اول ماه می روز جهانی کارگر امسال در ایران نیز همزمان با سایر کشورها همراه با بازداشت‌ها، سرکوب‌ها و موانع بسیار سپری شد. علی‌رغم ادعاهای مسئولین از جمله استاندار تهران و هاشمی رفسنجانی مبنی بر بلامانه بودن راهپیمایی روز کارگر، کارگران موفق راهپیمایی نشدند و سرانجام نیز طبق روال سال‌های اخیر دولت به برگزاری مراسم فرمایشی در این روز اقدام کرد.
اما کارگران علی‌رغم ممانعت‌های رژیم اقدام به تجمع و برگزاری مستقل مراسم روز کارگر کردند. در تهران روز پنجشنبه 11 اردیبهشت کارگران در میدان آزادی تجمع کردند. اما این تجمع به بازداشت 23 تن از اعضای کارگران شرکت واحد انجامید. ابراهیم مددی، سعیدی، وحیدی و نعمتی جز بازداشت شدگان بودند. هنگام بازداشت این کارگران مورد ضرب و شتم، توهین و بدرفتاری قرار گرفته و با تویوتاهای قفسدار به زندان اوین منتقل شدند که پس از مدتی آزاد شدند. همچنین بنا به گزارش گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تعدادی از فعالین کارگری که اغلب از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک بودند، ساعت 6 صبح جمعه 12 اردیبهشت ماه زمانی که قصد داشتند یک جشن خصوصی در منطقه برقان کرج برگزار کنند بازداشت شدند.
همچنین در آستانه اول ماه مه دو تن از هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی 40,000 نفری و اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی در ساعت 1:30 شب با یورش ماموران امنیتی در خانه‌های خود بازداشت شدند. به گزارش تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران، همچنین منزل مسکونی پروین محمدی، یکی دیگر از هماهنگ کنندگان این تومار کارگری، مورد یورش ماموران امنیتی قرار گرفت. اتحادیه آزاد کارگران ایران طی فراخوانی جامعه کارگری را به برگزاری بزرگداشت روز کارگر و همچنین اعتراض به تصویب دستمزدهای زیر خط فقر و بیکاری و گرانی و جهت رساندن صدای خود به گوش مسئولین به شرکت در تجمع مقابل وزارت کار از ساعت 10 صبح تا 12 ظهر روز پنجشنبه دعوت کرده بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از بازداشت اعضای خود این بازداشت‌ها را غیرقانونی و ضد کارگری خواند.
رضا شهابی کارگر زندانی به مناسبت روز کارگر از بند 350 زندان اوین طی بیانیه‌ای ضمن اشاره به درد مشترک کارگران ایران و جهان عنوان کرد: پیشروان جنبش کارگری درست گفتند که مسئله این نیست که سرمایه‌داری چقدر قدرتمند است. مسئله این است که ما چرا به قدرت اتحادمان پی نمی‌بریم. کافی است دست یاری به سوی هم دراز کنیم تا تبدیل به زنجیری شویم که گسستنش ممکن نیست. ما یک نفر کارگر تنها و بیچاره نیستیم. ما یک گروه کوچک همکار در یک محیط کار نیستیم. ما طبقه کارگریم و اجازه نخواهیم داد که نظام استثمارگر سرمایه‌دار در هر جای جهان زنده ماندن در شرایط حیوانی را به ما تحمیل کند. نجاتی نماینده سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز طی بیانیه‌ای روز کارگر را گرامی داشت. در بخشی از این بیانیه آمده است: هم طبقه های من، شما میبایستی که با صحبت و بحث و با آگاه کردن دیگر کارگران در محیط های کار آنان را به بی‌عدالتی هایی که بر همه ها میرود آگاه سازی و با تقویت کار جمعی این واقعیت را به دیگر همکاران ما نشان دهیم، چرا که در نبود یک حرکت متحدانه و عدم فشار طبقاتی سرمایه‌داران نه تنها حقی به ما نمی‌دهند بلکه ستمهای جدیدتری را بر ما اعمال می‌کنند.
وضعیت بهداشت و درمان مردم و همینطور محیط زیست در ایران هر روزه بیش از پیش به وخامت می‌گراید. آمار رو به افزایش بیماران سرطانی کارشناسان و محققین را وادار به واکنش کرده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی بار دیگر از استفاده از فاضلاب و پساب‌های صنعتی و بیمارستانی برای محصولات کشاورزی ابراز نگرانی کرد. وی در سخنان خود به معضل استفاده کشاورزان جنوب تهران از آبی که حاوی فلزات سنگین و آلودگی‌های شیمیایی اشاره کرد. وی همچنین استفاده بیش از حد مجاز از سموم و آفتکش‌ها در کشاورزی مکانیزه را یکی دیگر از عوامل میکروبی و شیمیایی مواد غذایی عنوان کرد که زمینه ساز بسیاری از بیماری ها و سرطان هاست. همچنین سیاری معاون بهداشت وزیر بهداشت نیز از تحقیقی در میدان تربار تهران خبر داد که بر اساس آن نزدیک به 42% سبزی ها به فلزات سنگین و 52% سبزی ها نیز آلوده به سموم هستند. همچنین روز چهارشنبه 10 اردیبهشت سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد که صنایع پتروشیمی حلال‌های بنزن، اولئون و زایلن تولید می‌کنند که سرطان‌زایی آنها ثابت شده است و در هیچ نقطه‌ای از دنیا از این حلال‌ها به دلیل سرطان‌زایی به عنوان سوخت استفاده نمی‌کنند.
در جمهوری اسلامی ایران نه تنها زندگان بلکه مردگان نیز در امان نیستند. اخیراً سپاه پاسداران حکومت اسلامی در شیراز اقدام به تخریب گورستان تاریخی بهائیان کرده است. در همین رابطه گفتگوی دارم با خانم سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهائی در سازمان ملل. من سلام و درود دیگم دارم به شما خانم فهندش.
سلام و خیلی ممنون که منو به برنامه‌تون دعوت کردین.
خواهش میکنم خانم فهندش، در ابتدا در مورد تخریب این گورستان بفرمایید که میزان تخریب چقدر بوده و به چه بهانه ای صورت گرفته؟
بله، در کلمه گذشته به جامعه جهانی با خبر رسیده که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی شروع به تخریب یک قبرستان بسیار تاریخی بهائی در شهر شیراز کردند و بنابرای گزارشات رسیده خاکبرداری و تخریب این قبرها در این محل آغاز شده و در حال حاضر حدود 40 تا 50 کامیون در این محل صف کشیدن تا به این کار سرعت ببخشند. حدود 950 باهایی در این قبرستان به خاک سپرده شدند که 12 نفر از اونا هم باهایانی هستند که در اوایل انقلاب در سالهای اولیه انقلاب به دلیل باهایی بودن اعدام شدند. 10 نفر از این افراد هم خانم‌های باهایی بودند که در دهه 60 به طور بسیار تأسفناکی در یک شب همه با هم اعدام شدند که جوان‌ترین این خانم ها هم یک دختر 16 ساله بود. و جایی که چیزی واقعا جای تأسف داره این هست که حالا خانواده‌های این افراد نه تنها در اون زمان باید شاهد دستگیری، زندانی شدن، شکنجه و اعدام عزیزان خود بودن، بلکه الان هم باید شاهد تخریب محل خاک سپاری اونها باشن و بی احترام به اعتقاد اونها، و این واقعا نهایت بی‌عدالتی هست. و جامعه جهانی بهائی هم از دولت آقای روحانی میخواد که بنا به وعده های خودشون در سطح ملی و بین المللی این تخریب کاملا غیر قانونی رو متوقف کنن.
خانم فندش، با توجه به درخواست بهائیان از سپاه پاسداران برای بنای ساختمان در بخشی از گورستان که در آنجا قبرها قرار ندارند، چرا کماکان سپاه پاسداران به تخریب گورستان اقدام کرده؟ آیا این هم ادامه سیاست در واقع فشار به بهائیان هست در ایران؟
بله، این البته اولین بار نیست که یک قبرستان بهائی تخریب میشه و به قبرهای که اونجا هستن بی احترامی میشه. گورستان‌های دیگه هم بودن در شهر یزد، در سنندج و شهرهای دیگه سمنان که به گورستان‌های بهائی بی احترامی شده و حتی در بعضی از شهرها مثل تبریز حتی بهائیان اجازه دفن کردن عزیزانشون هم ندارن، فقط به خاطر اینکه یکی از دلایلی که به اونها داده شده این هست که این تبلیغ دیانت بهائی محسوب میشه، که این واقعا اصلا هیچ معنی نداره که یک فردی که به خاک سپرده میشه و عزیزانش میرن اونجا و به خاک ایشون میرن رو تبلیغ حساب میکنن. و این هم دوباره یک در حقیقت تعرض دیگه به جامعه بهائی در ایران هست که فشارهای بیشتری علاوه بر فشارهایی که رونها هست هر روزه به اونها اضافه کنن.
خانم فندش، پیش از آن که بپردازیم به وضعیت بهائیان در ایران، لطفاً بفرمایید که در قبال اعتراضاتی که نسبت به تخریب این گورستان صورت گرفته، پاسخ مسئولین چه بوده؟ چه واکنشی نشان دادند؟
بله، بهائیان از بسیاری از اولیای امور در حقیقت درخواست کردند که این تخریب رو متوقف کنند، از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران، شهرداری شیراز، امام جمعه شهر، فرماندار شهر، حتی دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه، و هیچ نتیجه‌ای تا به حال نداشته این اعتراض‌ها و به نظر میرسه که تخریب این گورستان شروع شده و ادامه داره. و همونطور که خودتون هم عرض کردین، جامعه بهائی در حقیقت درخواست کرده که اون ساختمونی که قرار هست ساخته بشه حداقل در ناحیه‌ای از این قبرستان ساخته شه، قبری در اونجا وجود نداره و در اون قسمتی هم که قبرها هستن در حقیقت اونجا هم به فضای سبزی تبدیل کنن و قبر مردگان رو خراب نکنن که حداقل جسدهای این افراد بتونه اونجا بمونه.
خانم فهندش، در مورد وضعیت بهائیان در ایران بفرمایید که چقدر وخیم‌تر شده و اکنون چه تعداد از این عزیزان در زندان هستند؟
بله، همونطور که شاید بدونین بهائیان در ایران از اول انقلاب تا امروز مورد بی‌عدالتی‌های فراوانی قرار گرفتند. بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی دیانت بهائی در حقیقت یک اقلیت دینی حساب نمیشه و بنابراین از بسیار حقوق شهروندی هم بهائیان محروم هستند و وقتی که نمایندگان جمهوری اسلامی در مورد حقوق شهروندی و حقوق اقلیت‌های مذهبی هم صحبت می‌کنن، به دلیل اینکه دیانت بهائی در قانون اساسی به عنوان یک اقلیت دینی محسوب نمیشه، منظورشون هیچ وقت دیانت بهائی نیست. در همون اوایل انقلاب حدود 200 بهائی در ایران فقط به خاطر بهائی بودن اعدام شدن. جوانان بهائی از همون موقع از دانشگاه اخراج شدن، اساتید و جوانان بهائی از دانشگاه اخراج شدن و بسیاری از بهائیان هم از شغل خودشون اخراج شدن و این روند تا امروز هم ادامه داره. در حال حاضر حدود 100 بهائی زندان به سر میبرن که همگی بیگناه هستن و همونطوری گفتم فقط به دلیل بهائی بودن هست که در زندان هستن. همینطور برای افزایش فشار اقتصادی به بهائیان، مغازه های اونها بسته و پلم میشه بدون هیچ دلیلی و علاوه بر اینا هم حمله های فیزیکی به بهائیان در یک سال گذشته افزایش یافته و همین سال گذشته یکی از بهائیان سرشناس شهر بندرعباس با ضرب گلوله در ماشینش کشته شد و تا به حال هیچ پیگیری در مورد قتل این فرد انجام نشده. و همینطور هم در چند ماه گذشته یک خانواده 3 نفره در بیرجند در منزل خود مورد حمله قرار گرفتن که قصد داربین هم کشتن این افراد بود که خوشبختانه اونها جان سالم درآوردن، اما هیچ پیگیری در این مورد هم صورت نگرفته. 7 مدیر سابق جامعه بهائی 6 سال زندانی بودن خودشون رو در زندان به سر می‌برن، در حقیقت که حکم 20 ساله دریافت کردن 7 نفر که طولانی ترین حکمی هست که به زندانیان غیره در ایران داده شده و بهائیان در ایران هر روزه مورد فشار متعددی قرار می‌گیرن و هدف همه این حملات و فشارها در حقیقت ریشه‌کن کردن جامعه بهائی در ایران هست و این هست که در حقیقت دولت می‌خواد اینها رو وادار کنه از دینشون دست بردارن یا کشور رو ترک کنن.
اشاره به شخص در بندرعباس به قتل رسیده، منظورتون آقای عطالله رضوانی بود؟ بله،
آقای عطالله رضوانی، بله درسته.
بله خانم فهندش، اخیراً محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رژیم افاضه فرمودن که در جمهوری اسلامی هیچگاه به صرف بهایی بودن شخصی را دستگیر نکردند و از تحصیل محروم نکردند. پاسخ شما چی هست؟
بله این حرف کاملا نادرست هست، به دلیل اینکه بهائیانی که در زندان به سر میبرند هیچ جرمی انجام ندادن و فقط به خاطر بهائی بودن هست و اگر هیچ بهائی در ایران در حقیقت به خاطر بهائی بودن مورد فشار قرار نمیگیره، پس چرا جوانان بهائی وقتی که برای دانشگاه ثبت نام میکنن در کنکور شرکت میکنن قبول میشن، وقتی که معلوم شد که بهائیان از دانشگاه اخراج میشن، و یا چرا مغازه های بهائی فقط به خاطر بهائی بودن تعطیل میشن، و یا افرادی هستن که به اونها گفته میشه اگر فقط بگن که بهائی نیستن میتونن آزادانه در ایران زندگی کنن، و این واقعا یک حرفی هست که کاملا همونطور که گفتم نادرست است. اضافه کنم در یادداشتی که در سال 1992 توسط یکی از گزارشگران سازمان ملل در ایران دقیقاً افشا شد، این سیاست ملی جمهوری اسلامی برای خفقان جامعه بهائی حقیقت پیدا شد که در این یادداشت که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و به تقاضای آقای خامنه‌ای و رئیس جمهور وقت که اون موقع آقای رفسنجانی بودن تدوین شده بود، در اینجا نوشته شده بود که باید به بهائیان طوری رفتار بشه که راه ترقی و توسعه اونها مسدود بشه، و همینطور در این یادداشت نوشته شده بود که بهائیان در دانشگاه چه در ورود و چه در حین تحصیل وقتی که معلوم شد که بهائیان از دانشگاه باید اخراج بشن و یا حتی از شغلهاشون، و این فکر میکنم مهمترین سندی هست که نشون میده بهائیان در ایران به خاطر بهائی بودن هست که مورد فشارهایی که قرار میگیرن.
بله این سیاست سرکوب در طول حیات حکومت اسلامی با شدت تمام ادامه داشته. بله
بله.
خانم فهندش، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون از شما. خوشحال شدم که تونستم در برنامه‌تون شرکت کنم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
بله.
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم.
جانم آقای روشن.
عرضم خدمتتون که با شهروندان در مورد یارانه ها گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
حتما. من خوشحال شدم فکرم یارانه آوردی، میخواستم در رو باز کنم. از گشنگی افتاده بودم، گفتم خدا رسوم نسکم، حالا فرق نمی کن. نصف یارانه رسید انگار جانم.
نصف یارانه رسید، بله. وصف العشق نصف العشق، ولی
بله، بله.
به قول گفتنی، ولی این مقدار یارانه در واقع زیر آفتاب تموز همش آب رفته جناب.
نه الحمدلله، ما هفت نفریم.
بله،
خدا وکیل، هفت نفریم، سه نفر یارانه میگیریم، زندگی هم میکنیم، چیکار کنیم. هفت نفریم، سه نفر میگیریم.
پس چرا سه نفر؟
والله یه جوری که اون چهار تا رو نمیدن دیگه، حالا یا شناسنامش مشکل داره یا ازدواج طلاق توش بوده، بالاخره یه عللی دیگه، طبق یکی از 2300 تا گرفتار یکم شامل اینا، فرق نمیکنه.
خب آیا اون مقدار هست میزان یارانه ها با این افزایش قیمت های نمیدونم بنزین و آب و گاز و برق و مایحتاج عمومی؟ به قول معروف
همه میدونن نیست، اصلا یک نفرم نیست شک کنه که نیست، همه میدونن قطعا نیست. چیکار نمیشه، چیکار میشه؟ آیا دادن نگرفتیم، ناز کردیم، گفتیم کم اضافه کردن، بالاخره راهی نیست که درست.
آیت الله مکارم شیرازی واقعیت رو بیان کرده.
آیا صلوات داره یا نداره؟ نه اون نداره. بله بله
نداره.
بله بی صلواته. بله بی صلواته.
دولت در باطلاق یارانه ها گرفتار هست.
بایدن میشه آقا.
همین، آخه قرار بود که هیچ فقیری در مملکت نباشد، این پول امام زمان هست.
بله تا اون بیاد، بله فعلا تا اون بیاد نجات بده. این از موقعی که دولتی که هزاران نوع نیرو داره، هر ساعت یه سرویس نیرو داره، خب بیاد مقدار از حقوق اینا کم میکنه، همه چه حل بشه، کار نداره. نمیشه
شدن که چرا، ولی مسئله
اینه که نفر حتما باید صد تا محافظ داشته، اونم رنگ به رنگ، جور به جور، برای کرج یه نیرو، برای مثلا شیراز یه نیروی دیگه، 5000 نفر، 3000 نفر، بالاخره خب اینا کارایی داره. این یارانه چیه؟ دوتا لواش میدن، چیزی نمیدن به اینا، اونم نصفش کپکه، نمیدونم 3 میلیارد، 10 میلیارد، هیچ کسی هم نیست. این همه شما کجا دیگه 1000 تومان از یکی بگیرن؟ شما این همه خوردین، 1000 تومانش بیار بده، به کجا داده؟ به کی داد؟ یا فامیل این بود، یا دایی اون یکی، یا داماد این یکی.
خب حالا جناب، تأثیر مستقیم این افزایش قیمت ها خصوصا که تو این مرحله دوم که بنزین رو گرم 75% بله، گرون
بله،
کردم.
من کاسبم، خب شغلم آزاده.
بله.
آزادی که یعنی خیابون راه میرم ساختمان رو نگاه میکنم، راه ساختمان میگم به این.
آها، شغل آزاد به این
معنی. آره میشم راه ساختمان، این مهندسی راه ساختمانه.
بله.
هر گدا کی میاد روز 100 تا 200 جلو میگم و منم شما یارانه میگیرم، من چی بدم به شما؟ ای دستی که دراز میگم، منم شما یارانه میگیرم دیگه. من از کجا برم به شما بدم؟
حالا جناب، با توجه به اینکه این همه تبلیغات کردن که مردم از یارانه گرفتن انصراف بدن، برای از ثبت نام انصراف بدن، شما چرا انصراف ندادید؟
ببینین خدایی من نمیخواستم بگیرم خب؟
بله.
حالا گرفتم به علل دیدم چون همه گرفتم منم گرفتم. اصلا مسئله این نبود که پول بگیرم، پولم دردی رو دوا نمیکنه. آینا چیه این پول؟ 45 من چیکار میکنه؟ اینو فقط همه گرفتن که همون جمله منفی را اظهار کنن که آقا همه با مخالفن. حالا این نبود هرچی میگفتن بازم مردم نمیگفتن، هرچی میخواستن بگم فرق نمیکنه.
یعنی در واقع به نوعی این یه رفراندومی بود.
این یه نوع مدنیه، بله منفی مدنیه بله. مگه این اصلا پولش هم به درد نمیخواه؟ چی اصلا به چه درد میخواه؟ با بچه جلو بستنی پوشه خودش میکوبه زمین، ده تومن پولی بستنش، دو تا بچه باشن یارانه رفت. بچه اصلا نمیشه مادر دار یا نداره، همون که میشینه پیاده رو رفت یا یارانه رفت.
به قول گفتنی وقتی که به این خوبی بیان میشه دیگه زبانم قاصر هست چیزی بپرسن.
خواهش میکنم من در خدمت شما بودم. یه فارسی بلد نبودم توضیح بدم، لااقل یه جوری میگم که بدونی چی گفتم.
نه خواهش میکنم، بسیار هم به خوبی و شیوایی بیان کردی. در واقع اینا حرف دل میلیون ها مردم ایران هست.
واقعیت همینه. خدا شاهده. ببین مثلا مالیات هایی که پارسال قطعا تموم شده، درست؟ هر چی بود تموم شده، نوشتن رد و بدل کردن، تصفیه کردن، دوباره صدا کردن، چهار برابر کردن.
یعنی مالیاتی که
تمام شده را که جان،
یعنی مالیات پرداخت شده است.
مالیاتی که قطعی بود پارسال، قطعی بود در برج 3 4 خب؟
بله.
گفتن 9000 تا مالیات گرفتن، قطعا هم تصفیه شده، نقدی اصلا نکرده قسطی بیا بده. دوباره چهار برابر کردن. صدا کردن سه برابر اضافه کردن اجباری. هیچ راهی هم نداره. قطعی شده را بعدن چهار برابر کردن.
خب آخه به چه عنوانی؟
اصلا عنوان نداره ما. چه عنوان نداره اصلا.
خب البته.
چهار میتونه بگه. نه اعتراض قبوله. نه چی اصلا میگه بنویسی نه نویسی چاره ای نداره. کار نمیتونه بکنه.
آدم میمونه که چی بگه چرا اینجوری
هست. خب همه موندن که اینجور شده. نمیموندن بالاخره چیزی میره. همه موندن اینجور شده دیگه ما.
ولی نهادهایی هست که ارگانهایی هست که اصلا بی حساب کتاب هیچ کس
آخه اونا دیگه اونا ببین تریلیاردی هم میلیارد دلاری هم اونا که دم دست نیستن. این اون داستان منصدین که دوتا گوساله دش آقا یکی در رفت اون یکی را گرفت زد زمین دست باش شکونیاره گفت آقا این که در نرفته گفت اینه ورکرو از اونا بدتر در میده حالا اونا در رفتن نمیتونن بگیرن ماها را میگیرن. اگه نه در نرفتاشن زوره به اونا نمیرسه همشون از خودشون میگه این فامیل اون یکی فامیل هر دوره خودش یه چند هزار تای دوره خودش داره کرده گروه که باید تقسیم کنن. نمیدونم والله من سیاسی نیستم که من
اصلا موضوع سیاسی نیده. طوری شده که دیگه نفس کشیدن هم در ایران سیاسی هست. حالا اگه اعتراض کنی آقا این بنزیناتون سمیه میگن سیاسی شدید ما خواستیم در واقع خودکفا بشیم از تولید بنزین و
این عزیز من زمانی فشار میارن به کاسب ماسبا خب میان میگن سس شهرام و با سس بهرام چرا اینقدر دادی؟ این کاسبام نمیتونن در بیارن. خدا شاهده کارگر اجاره مغازه آب و برق اصلا جواب نمیده. شما حساب کنین دو نفر پنج نفر شاید تو ایران تقسیم کنن هر پنج نفر یه مغازه داره. هر پنج نفر اونقدر زیاده چیز کسبی دادن. بله. شهردار پول گرفته داده. آیا اینجا نیاز به مثلا تجاری داره نداره؟ اینجوری شما پول بده زیر تحویل هم تجاری بده. اینه که کاسبا مجبوری در بیاره. حالا میان چی 2000 چرنی گرون دادی اونم بفرمایینم جریمت. اینجوری از زندگی دیگه حالا. اینا همینن که 70 میلیون نفر جمعیت 10 تاش سیر 70 تا 60 تاش هم گشنه با هم میزادن بالاخره. همینجوریه.
شما فرمودین 10 میلیون سیر از این 10 میلیون 2 میلیون و 400 هزار نفر تنها یعنی 3% حدودا.
اونا نه اونا کسانی بودن که هر یکی را چهار بار تریبون نشون داد کمال وقاحت. مثلا آقای رئیس فلان منطقه من نمیگیرم همچنان من گریه هم گرفت اصلا.
چرا؟
گفتم مثلا همین داره سمت بالاترین شخص پنجم مملکت اومد گفت من نمیگیرم دیگه چی میخواد بشه؟ یه رئیس جمهور بگه یه معاون وزیر یه وزیر بگه منم نمیگیرم. نه ایناست اینا میگه من نمیگیرم. هر یکی رو 10 بار تریبون نشون داده پشت تریبون اعلام که آقا ما نگرفت. آره اینا همین بوده منو ببرن نشون بده من میگم مثلا از اول نگرفتم. الان دیگه نه علنی شده همه میدونن. حالا قایم موشکی هم نمیخواد که همه میدونن این چیزی که دنیا میدونه هر کسی میدونه دیگه پوشیده نیست که آقا، همه میتونه. برها شما تو زحمت افتادی.
نه خواهش میکنم، من
که زنگ زدی.
بسیار خوشحالم که از یک شهروند فهیم و مثل شما در رابطه
با خدا وکیلی واقعیت رو گفتم.
بله بله، من بسیار سپاسگزارم.
نه آقا کار نرقای موشک، حقیقت دیگه، حقیقت که نمیشه پنهان کرد.
زنده و پایدار باشید، بسیار سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
خدا حافظ.
بله
الو، سلام خانم.
سلام علیکم،
من حمید روشن هستم از رادیو ندا مزاحم شدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
عرضم خدمتتون با شهروندان در مورد یارانه ها گفتگو میکنم، آیا شما هم بله. مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
خب راجب چه جنبه ایش؟
در رابطه با اینکه آیا ثبت نام کردین برای مرحله دوم که دولت درخواست کرده بود که انصراف بدهید؟
بله ما ثبت نام کردیم.
خب بالا میزان یارانه‌ای که دریافت میکنید با این افزایش قیمتهای بنزین و آب و برق و گاز و نمیدونم مایحتاج عمومی، آیا کفاف
بله.
این هزینه ها و افزایش قیمتها را میکنه؟
نه این که مسلمه که نمیکنه، این یه چیز بدیهیه که اصلا همچین چیزی نیست، ولی بالاخره با همه این هزینه سنگین من فکر میکنم همه بالاخره تلاش اینه یه قسمتی هر چقدر ناچیزم یه کمکی هست براشون، به خصوص حالا قشر کارمند و کارگر و بالاخره خیلی تأثیر حالا درست آنچنان نداره، ولی به هر حال یه گوشه ای از یه چیزی حداقل شاید بتونن یه کوچکترین چیزی رو با اون حداقل تهیه کنن.
خب آخر...
نه کفاف که نمیده اصلا.
یعنی این میزان یارانه نقدی که دریافت میشه 45,000 تومان که مال
بله.
3 سال پیش با توجه به این افزایش تورم و گرانی
بله.
به چه میزان هست؟ یعنی آیا 45,000 تومان اون زمان همون قدرت خریدو داره؟
نه خیلی که یه چیز مسلم آقا، اصلا همچین چیزی نیست. این 45 تومان شاید الان 45,000 تومان 45 تومانی شاید باشه الان ارزشه، شاید نمیدونم، خیلی ارزش ریالیش که خیلی کم شده، اونجوری نیست که بخواد هنوز اون باشه، همون به اون قدرت اون اولیه رو نداره. نه خیر.
خب بعد چرا اضافه نکردند؟
نمیدونم، ما دیگه اینم سوال ما هم هست که چرا اضافه نکردن.
خب ولی قیمت ها رو به این راحتی افزایش دادن، از چند ده تا چند صد درصد افزایش پیدا کرده. حالا در حال
بله،
حاضر
بله.
که بنزین بله 75% گرونتر شده.
درسته، ما هم بله این سوال همه هم هست، ما هم دنبال جواب همین میگردیم.
آیا گوشی هست؟ یعنی مسئولی پیدا میشه که پاسخ این سوالات شما رو بده؟
والا نمیدونم، چون اگه بود شاید اینجوری نمیشد، انقدر به این شکل نمیشد.
ولی آقای آیت الله مکارم شیرازی یه چیزی در روزنامه 8 اردیبهشت در روزنامه جهان صنعت یه چیزی
بله.
تیتری زده بود و عنوان کرده بود که یعنی اذعان کرده بود به خوبی، دولت در باطلاق یارانه ها گرفتار هست. قرار بود که این یارانه ها را نقدی بدند و فاصله غنی و فقیر از بین بره، هیچ فقیری نباشه، هیچ بیکاری نباشه.
بله به نظر شما با فکر میکنید با این 45 تومن ها فاصله غنی و فقیر از بین میره؟
خب این نتایجش در عرض این 3 سال معلوم شده که در واقع این فاصله چقدر نجومی تر هم شده.
بله مسلم.
و به قول شما قدرت 45,000 تومان اندازی همون 45 تومان یا حالا 4,500 تومان هم نیست الان.
بله واقعا همینطوره، واقعا همینطوره. فکر میکنم این چاره‌ای باشه، راه اساسی باشه، باید یه چاره‌ای درست حسابی بیندیشن به خاطر معضل و مشکل.
خب حالا به نظر شما خب یارانه ها چگونه باید باشه؟ آیا باید به صورت نقدی به مردم بدن به این شکل؟
به نظر من باید اینا بهترش اینه که روی این قیمت های تجدید نظری بکنن، جلوی تورم رو بگیرن، حداقل با تورم در حقوق مردم هم بالا بره که بتونن خرید کنن، قدرت خرید رو داشته باشن. وگرنه با یارانه 45 تومن هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه.
بله، به قول یکی از شهروندان که باش گفتگو میکردم میگفت خب اگه بچه ها تو خیابون همون دو تا بستری بخوان، یعنی یارانه اون ماه رفت.
بله واقعا همینه، الان با این قیمت ها همینه. انشالله که چاره درستی بیندیشن.
البته خب از همین هدفمندی که چه عرض کنم، هدفبندی یارانه هاشون پیداست که خب چه طرح مشعشعی دادن و نتایجش معلومی دیگه، عیان هست برای همه.
بله بله واقعا همینطوره، انشالله که یه چاره درستی اندیشیده بشه برای مردم، بالاخره یه چاره‌ای بشه برای گرفتاری های مردم، برای مشکلاتشون. چون واقعا الان هم جوونامون، همه خانواده ها نگرانن و حق هم دارن، چون هیچ راهی ندارن. انقدر گرونی زیاده، انقدر مردم مشغلشون دیگه، مشغل ذهنیشون همش رفته طرف این که چی کار کنیم، چطوری زندگی رو بگذرونیم. اینه بلد. که حالا انشالله که یه راه چاره‌ای برای همه درست بشه.
حالا به نظر شما به عنوان یک شهروند راه چاره چی میتونه باشه؟ چه بهتر هست؟
خب گفتم این مگر فقط همین میتونه شاید یه ذره مشکلات رو کمتر بکنه. همین جوری که داره اینجوری داره قیمت ها بالا میره، هم بتونن یه ذره جلوشو بگیرن، و از یه طرف هم حقوق مردم هم بالاخره حقوق کارگر کارمند هم اینا هم یه جوری تناسب داشته باشه با یه تورم، یه ذره افزایش پیدا کنه که بتونن حداقل مشکلاتشون رو حل کنن.
خانم بسیار از شما سپاسگزارم، در این گفتگو شرکت کردید. آرزوی روزهای خوب دارم برای شما و سایر شهروندان. امیدوارم که ارزانی باشد و بعد فراوانی.
انشالله امیدواریم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش میکند.
شنونده ریت هستید از رادیو ندا. من شادیار عمرانی هستم و امروز با کارگران دنیا میهمان شما. کارگران ایران، کارگران جهان، متحد شدید.
فقط ازت یه سوال دارم، چرا اختلاف طبقاتی عجیب زیاده؟ دی سوار و دی تو تحریم پیاده. مثال روز دارا به خدا توکل میکنن، گرسنگی رو با کلی دعا تحمل میکنن، واسه افطاری هم دیگر رو به دعوت میارن، پای راز و نیاز و دعا تا سحر بیدارن. ولی هیچ وقت نمیفهمن که یه کارگر بیماره، تنها چیزی که مونده واسه پاکت سیگاره. اگه کسی نیاد و دست همشون رو بگیره، انصاری چون هامه تا حقوق کارگری میره.
بمیرم واسه دستایی که خسته هست از این زمانه.
برخیز ای داغ لعنت خورده دنیای فقر و بندگی، جوشیده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی.
وقتی میاد خونه دستاش خالیه و قلبش پر از جنگ و پر از خونه، هم عشقش یه سیگاره که رو لپاش دود میشه. با هر کامی که میگیره از این زندگی دور میشه. یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده. خدا لطفت دیگه بسه، فقط بذار که برگرده. خدا لطفت دیگه بسه، فقط بذار که برگرده.
فکر نکن از رو خوشی اومدم خوندم حالی نیست، من خودم هم یه کارگرم.
باید از ریشه براندازیم کهن جهان جور و بند، وانگه نوین جهانی سازیم هیچ بودگان هر چیز گردند. روز قطعی جدال است آخرین رزم ما، انترناسیونال است نجات انسان ها.
هر شب دوزه، هر شب دوزه، ای رقیق جایت اینجا در صفه کارگران جبهه واحد، چون تو خود نیست کارگری.
دست تو زخمی، دست من پینه، تو داس خشمی، من پتر کینه. بازو به بازو در فصل پیکار با خشم و کینه.
بر ما نبخشند فتح و شادی، خدا نه شه نه آسمان، با دست خود گیریم آزادی در پیکار های امان.
باید دوباره قطع گرد شد، باید دوباره کار گرد شد،
باید گرو کرد، باید که کوبی، باید دوباره از ریشه رو.
ظلم از عالم بروبیم، نعمت خود آریم به کف، دمیم آتش را و بکوبیم تا وقتی که آهن گرم است.
میگه برخیز و بکشتا نون شب نداره کارگر، این چه ظلمه این چه بیدار.
تنها ما توده جهانیم، اردوی بیشمار کار، داریم حقوق جهانبانی، نه که خونخاران قدار.
فارغ دین دست آیین،
ای کارگر، ای کارگر، این فارغان
قرد وقتی رعد مرگاور بر دشخیمان و رهزنان، در این عالم بر ما سراسر تابد خورشید نورافشان. قطعی جدال است آخرین رزم ما، انترناسیونال است نجات انسان ها.
خشم چاره ساز از مشت ملتم، بطکی گران بساز بر این بلات رنج، اینک به کفت زن میکوب از آن فراز.
ای کارگر ای کارگر، باید جرایت شرف آید در انفضان دادن شد.
روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، روز اتحاد جهانی کارگران و عزم برای گسستن زنجیرهای بردگی، روز آزادی خواهی گرامی باد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
کارخانه، برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. زنگی هستم و صدای من را از رادیو ندا می شنوید. در سلسله برنامه های کارخانه، ویژه برنامه یک می روز جهانی کارگر، همانطور که قبلا قول اون رو به شما داده بودیم، با فعالین کارگری در مورد برگزاری مراسم یک می در نقاط مختلف دنیا گفتگوهایی خواهیم داشت. در اولین گفتگوی برنامه کارخانه ویژه یک می، مصاحبه‌ای داشتم با لیونل سیواس از فعالین کارگری و عضو جنبش پیکترهای انقلابی در آرژانتین. لیونل در مورد یک می در آرژانتین میگوید. با هم این گفتگو را میشنویم. مستر لیونل سیواس، What are May Day customs in your country? در کشور شما چه سنت و مراسمی برای روز جهانی کارگر وجود داره و نقش دولت در اجرای این مراسم چیست؟
Okay, here for May Day, it's a non-working day.
در آرژانتین روز اول ماه می روز تعطیله. در گذشته در بعضی از کارگاه‌ها کارگران با رفقای خود دیدار می کردند و غذای محبوب آرژانتینی ها رو می خوردن. پس سنت دید و بازدید رفقا وجود داشت و همچنین سنت تظاهرات در میدان اصلی و سیاسی شهر، میدان ماشو، وجود داشت که اغلب تظاهرات بوروکراتیک و سندیکایی بود. اما بعدها این تظاهرات توسط چپ‌ها در این میدان برگزار شد. این رسم بسیار مهمی در آرژانتینه. جالبه که بدونید دولت آرژانتین یک دولت ناسیونالیسته، گرچه از بیرون به نظر میاد که یک دولت چپ‌گراست، اما دولت هیچ راهپیمایی رو برای روز کارگر به راه نمی اندازه. حتی در سالهای گذشته دولت تظاهراتی بوروکراتیک به راه انداخت و این نشان دهنده اونه که دولتی ضد مردمی است. و البته این مهمه که خاطر نشون کنیم که امسال این تظاهرات اهمیت بیشتری داره، زیرا ما تصمیمات جدیدی را دیدیم که دولت اتخاذ کرده که به آنها رودری گاسو میگن. رودری گاسو برگرفته از دولت ورونیست کریستیانا رودریگوز که در سال 1975 ارزش پول رو در عرض یک روز 200% افزایش داد و نرخ خدمات رو 100% کرد. که این تصمیم شوک اقتصادی بود. هم اکنون هم دولت امروز آرژانتین به دنبال چنین شوکی است و پیمان نامه ای رو با IMF به امضا رسونده و برای حل مشکل 12 میلیارد دلار به عنوان نزول پرداخت میکنه و حالا دولت داره در یک طرح بسیار سختی علیه کارگران قدم میگذاره. بعد از اعتصابی که از 10 آوریل شروع شد، پاسخ دولت تصویب قانونی بود که هر گونه راه به مالی مردمی رو ممنوع میکرد و این قانون به نفع نیروهای ارتشی علیه تظاهرات مردمی است. همچنین تفسیر ماده‌ای وضع شد که اجازه میداد کمپانی‌های بزرگ مغازه‌های عمده فروشی باز کنند و نه خرده فروشی، اما کارفرمایان میتونستن به کارشون در خرده فروشی‌ها کارگاه‌های کوچک ادامه بدن و از دادن مالیات معاف بشن. این یکی دیگر از تصمیمات ضد مردمی و ضد کارگری دولت بود.
Government has a very anti-popular anti-workers call on this.
Yes, for the second question, in what stage? برای سوال دوم میپرسم که امروز طبقه کارگر در آرژانتین در چه مرحله و جایگاهی از مبارزه قرار داره؟
It's very important to point out that there is a tendency to share.
لازم به ذکره که تمایلات جدیدی در جنبش طبقه کارگر به سوی اعتصاب سراسری وجود داره. همینطوری که قبلتر به شما گفتم، اعتصاب سراسری در 10 آوریل امسال صورت گرفت و اعتصاب سراسری بزرگی در استان بوئنوس آیرس توسط معلمان صورت گرفت که 1 ماه به طول انجامید و در شمال آرژانتین در استان سالتا اعتصاب معلمان پایان یافته. خواستهای آنها به خاطر دستمزدهایی است که دولت تحمیل میکنه. این تمایل به اعتصاب در طبقه کارگر شدت پیدا کرده. در مقابل این تمایل ما بوروکراسی اتحادیه‌های کارگری رو شاهدیم. این هم بسیار مهمه که بدونید، زیرا بعد از اعتصاب سراسری 10 آوریل بوروکراسی اتحادیه‌ای داره به دولت مهلت میده و میگن که به شما وقت میدیم که فکر کنید. و همین خاطر الان در یک ماه پس از اعتصاب سراسری اونها فراخوان تظاهرات سراسری دادن، اما بدون اعتصاب. اونها فراخوان این تظاهرات رو برای خونسا کردن جنبش کارگری علیه سیاست رودریگاسو دادن. به همین خاطر ما باور داریم که احزاب چپ باید از اعتصاب سراسری حمایت کنند. ما باید در گسترش این گرایش در طبقه کارگر حمایت کننده باشیم. پس باید یک طرح اعتصاب سراسری بریزیم تا در مقابل بوروکراسی اتحادی و علیه پردریو گاسو ایستادگی کنیم. Yes, for the last question, what is the impact of May Day? سوال آخر من اینه که مراسم روز کارگر چه تأثیری بر جنبش طبقه کارگر داره؟
Well, this is very important because we think that this is one of the main.
این بسیار مهمه، زیرا چون ما باور داریم یکی از مسائل روز کارگر است. اما چیزی رو برای طبقه کارگر برمغان میآوریم یا نه؟ بوروکراسی در حال حاضر هیچ نقشی ایفا نمی کنه. اونها تنها فراخوان تظاهرات بعد از اعتصاب میدن و اونها میخوان جلوی تحرک کارگران رو بگیرن. احزاب چپگرا فراخوان تظاهرات ضد دولتی دادن، اما ماهیت این تظاهرات این مشکل رو داره که هیچ سیاست گذاری دقیقی برای اون تحریزی نشده. اونها هیچ طرح و برنامه‌ای برای مقابله با راهپیمایی بوروکراتیک ندارن. از یک طرف احزاب چپگرایی که به احزاب چپ مدرنیسم مشغولن که رهبر اونها رهبر اتحادیه‌ای به نام سوبرو است که خود او به بوروکراسی سندیکاری موشانو که یکی از بزرگترین بوروکراسی های اتحادیه در آرژانتینه تمایل دارد. از طرف دیگر بخشی از احزاب چپ به رهبری فریدو هستن که به اونها احزاب چپ رادیکال میگن که اولین شرایط رو مورد انتقاد قرار دادن اما بعدن با قضیه کنار اومدن. بنابراین امسال در روز اول ماه می احزاب چپ سیاست مشخصی رو دنبال نمی کنن و طرح‌هایی برای اینکه کارگران چگونه باید در این شرایط سیاسی مداخله کنن ندارن. به همین خاطر هیچ نقشه‌ای در مداخله کارگران در وضعیت سیاسی کنونی و طرحی برای اون ندارن. به همین علت ما فراخوان یک تظاهرات ضد دولتی دادیم که در وسط شهر صورت بگیره، طرح بروکراسی رو رد کنه و بیان کنه که راهپیمایی کافی نیست، که منظورشان راهپیمایی دولتیه. ما باید در روز راهپیمایی اول ماه می دست به اعتصاب بزنیم و تظاهرات مستقل به راه بیندازیم. بنابراین ما با این تظاهرات ضد دولتی قصد داریم که ارمغانی برای طبقه کارگر و استقرار حکومتی کارگری در آرژانتین داشته باشیم. ما فکر می‌کنیم که هدف اصلی روز جهانی کارگر همین باید باشه. در برنامه امروز مصاحبه‌ای داشتم با جنی ساتن، رهبر اتحادیه کارگری معلمان و استادان دانشگاه در انگلستان. با هم این گفتگو را در مورد 1 می می‌شنویم. Terminate customs in your country. در کشور شما چه سنت و مراسمی برای روز جهانی کارگر وجود داره و نقش دولت در اجرای این مراسم چیست؟
Unfortunately, May Day does not have the recognition it deserves in this country. روز اول ماه می
آنگونه که شایسته هست در این کشور شناخته نشده. فکر می‌کنم یکی از دلایلش اینه که ما قدیمی‌ترین جنبش کارگری رو داشتیم که بنیان سفت و قرصی داره و به همین خاطر سنت روز کارگر آنگونه است که توسط جامعه مهاجران در انگلستان بیشتر رعایت میشه. در انگلستان تظاهرات روز کارگر بیشتر توسط کارگرانی از کشورهای ترکیه، کردستان، ایران، آمریکای لاتین و غیره قدرت گرفته. اینها اون گروه‌هایی هستند که در حال حاضر این سنت را در انگلستان حفظ می‌کنند. دولت این رو مشکل کرده، چون از زمان دولت تاچر روز کارگر دیگه روز تعطیل کارگران نیست. اونها روز کارگر رو از اول ماه می به روز دیگه منتقل کردن تا اون رو از مبارزات کارگران جدا کنن. به همین خاطر متاسفانه تظاهرات اول ماه می با اون اندازه که باید بزرگ نیست، گرچه ممکنه امسال متفاوت باشه. نمیدونم شما از مرگ یکی از قوی ترین میلیتنت های اتحادیه ما باب کرو خبر دارید یا نه، که از اتحادیه حمل و نقل انگلستان بود. اون تقریبا حدود 1 ماه پیش فوت کرد. بنابراین امسال اتحادیه حمل و نقل، اتحادیه که اون رهبرش بود، در بزرگداشت اون دست به راه پیمایی خواهد زد، البته در کنار دیگر کارگران از جهان.
برای سوال دوم میپرسم که امروزه طبقه کارگر در آرژانتین در چه مرحله و جایگاهی از مبارزه قرار داره؟
The working class is very angry because we have seen since the 2008
این تضاد داره. طبقه کارگر به شدت عصبانیه، چون ما از سال 2008 شاهد بحران اقتصادی هستیم که دولت میلیاردها صرف بخش بانکداری کرده از سال 2008 طبقه کارگر رو مورد حمله قرار دادن تا بهای این بحران رو بده. به همین خاطر ما شاهد حذف گسترده ای از بودجه بهداشت، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی، دستمزدها، مقرری‌ها و همه اینا بودیم به خاطر تغییرات در بوروکراسی اتحادیه ها و سندیکا ها. مردم نتونستن خشم خودشون رو در مبارزه اتحادیه ها ابراز کنن. این خشم در هزاران محیط های کار و خیابان و هر جایی که فکرشو بکنید ابراز شده، اما سازمان یافته نبوده. ما مبارزه حقیقی رو باید به دست بگیریم تا مبارزات بسیار ولی کوچیک و محلی رو سازمان بدیم و اونها رو تحت پرچم یک اتحادیه سراسری متحد کنیم. برای حصول این نتیجه باید در مقابل اتحادیه های کارگری ریفورمیست بایستیم. اونها میخوان که کارگران برای انتخابات حزب کارگر صبر کنند. برای اون دسته از ما که تحت تأثیر حذف خدمات شدن، ما نمیتونیم صبر کنیم و الان باید مبارزه کنیم.
Yes, for the last question, what is the impact of May Day? سوال آخر من اینه که مراسم روز کارگر چه تأثیری بر جنبش طبقه کارگر داره؟
May Day in itself has a limited impact, but we are entering an exciting period
روز کارگر به خودی خودش تأثیر محدودی داره. ما داریم وارد مرحله جذاب میشیم که در روز اول ماه می امسال ما شاهد اعتصاب آتش نشانان خواهیم بود. کارگران حمل و نقل نیز وارد اعتصاب خواهند شد. معلمان هم در حال تحریزی اعتصابی خواهند بود و همچنین کارگران بخش عمومی هم وارد اعتصاب خواهند شد و اتحادیه من یعنی اتحادیه استادان نیز وارد اعتصاب خواهند شد. البته همه اونها در اول مهمه اتفاق نخواهند افتاد، اما فعالیت های اتحادیه های کارگری رو شاهد خواهیم بود و اعتصابات کارگری آغاز خواهند شد. بنابراین فکر میکنم روز کارگر امسال روز خاصی باشه و امیدوارم که بهترین روز کارگری باشه که هرگز طی سالهای گذشته داشتیم و امیدوارم آنچه ما در انگلستان شاهد اون هستیم شروعی برای مقاومت علیه ظلم و مجادله در راه سوسیالیسم باشه برای قدم پیش گذاشتن در مسیری بسیار روشن.
Thank you very much, Ms. Jenny Sutton.
My pleasure.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.
Yeah.